د هنرونو دروازې پرانستلې. دغه راز میرمن پراګیا چې د آشپزۍ په اړه په خپلو کتابونو کې کومې سریزې کښلي، هغه تر اوسه پورې د کورني ژوند لپاره مهمې لیکنې ګڼل کېږي. د رابیندرانات ټاګور خویندو او ښینو هم په بنګال کې د کلچر او ادب
با سلام و روز جمعه ایتون بخیر. ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه از اظهارات مقامات افغان خواهید شنید که گفتند تا حالا ده ها جسد را از محل سقوط طیاره مسافربری پامیر دریافت کردند. در این مورد گزارش و همچنان مصاحبه با سرپرست وزارت ترانسپورت افغانستان و سخنگوی وزارت امور داخله خواهید شنید. علاوه بر این، مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی را هم برایتان تهیه کرده ایم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که مقیم نائب پیشکش میکند.
حکومت افغانستان میگوید در گفتگو با طالبان که در مالدیو برگزار شده است اشتراک ندارد. مقامات وزارت ترانسپورت و هوا نوردی افغانستان میگویند تعدادی از اجساد مسافرین طیاره شرکت هوایی پامیر را که به روز دوشنبه دچار سانحه هوایی گردید دریافت کردند. گزارش ها میرسانند که افراد مسلح طالبان در بدن دو مردی که به گفته آنها متهم به جاسوسی به امریکایان مواد انفجاری بسته در معذر عام در شمال غرب پاکستان انفجار دادند. حکومت افغانستان میگوید در گفتگوها با طالبان که در مالدیو برگزار شده است اشتراک ندارد. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با آژانس خبری فرانس پرس گفته است کابل از این گفتگوها آگاه می باشد ولی حکومت در این گفتگوها حضور ندارد، آن را نمیپذیرد و از آن حمایت نمی کند. وحید گفت حکومت افغانستان برنامه خود برای مصالحه و جذب دوباره طالبان مسلح را دارد. قبل از برگزاری کنفرانس لندن در مورد افغانستان در ماه جنوری سال جاری میلادی، مالدیو میزبان گفتگوهای مشابه بود. مقامات وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگویند تعداد اجساد مسافرین طیاره شرکت هوایی پامیر را که به روز دوشنبه دچار سانحه هوایی گردیده بود دریافت کردند. محمد دلله بتاش سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی که از محل سقوط این طیاره با رادیو آزادی صحبت میکرد در مورد رقم اجساد دریافت شده تبصره نکرد، اما وی افزود که تلاش های آنان به خاطر دریافت بقیه اجساد و انتقال آنان ادامه دارد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید نزدیک به 310 شکایت در این کمیسیون ثبت گردیده است. به گفته این مسئولان کمیسیون این شکایات نه تنها در رابطه با نامزدان ولسی جرگه بلکه به خاطر به خود کمیسیون نیز ارتباط میگیرد. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات همچنان میگویند که تعداد شکایات دور دوم ولسی جرگه نسبت به دور اول بیشتر است. طبق گزارش ها صبح امروز یک انتحار کننده امرا با موتر خود بالای پوسته پلیس در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا حمله کرد. همزمان با حمله انتحاری توسط موتر چندین فرد دیگر که با واسکت های انتحاری ملبس بودند وارد این پوسته پلیس شدند. طالبان مسلح مسئولیت حمله را به عهده گرفتند و ادعا کردند که 7 انتحار کننده بالای پوسته پلیس حمله کردند. در 4 روز گذشته طالبان مسلح حملات انتحاری در کابل، بگرام و پکتیکا را انجام دادند. این بود خبرهای مربوط افغانستان. خبرهای منطقه و جهان بعد از یک وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. گزارش ها می رسانند که افراد مسلح طالبان در بدن دو مردی که به گفته آنها متهم به جاسوسی به امریکا می باشند مواد انفجاری بسته در معذر عام آنها را در شمال غرب پاکستان انفجار دادند. مقامات استخبارات و باشندگان محل گفتند که کشتار این افراد روز پنجشنبه در وزیرستان شمالی با وقوع پیوسته. مقامات استخبارات گفتند که 5 فرد مسلح با نقاب 2 نفر را که زولانه به دست داشتند در منطقه داتاخیل در مقابل ده‌ها نفر گذشتانده و آنها را متهم به ارائه معلومات به خاطر اهداف طیارات بی پیلوت برای امریکایی‌ها کردند. پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان میگوید پلان برگشت به کشورش را دارد و ممکن دوباره وارد سیاست شود. در مصاحبه با تلویزیون CNN مشرف دیروز در مورد اینکه چه موقف را میخواهد به دست بیاورد چیزی نگفت. مشرف گفته است اینک میخواهد رئیس جمهور شود یا صدر اعظم، بعداً واضح خواهد شد. پارلمان اتحادیه اروپا از حکومت پاکستان خواسته است تا حقوق اقلیت‌ها را تضمین کند و گفته است که قوانین توهین به مقدسات در آن کشور قتل‌ها را توجیه می‌کند. طبق قطعنامه که در استراسبورگ به دست آمده، پارلمان اروپا نگرانی خود را در مورد قوانین پاکستان در رابطه با توهین به مقدسات اعلام کرده است. بر اساس اعلامیه‌ای که از طرف پارلمان اروپا نشر شد، حکم مرگ در برگیرنده این قوانین می‌باشد. یک مقام ارشد انرژی اتمی روسیه میگوید اولین نیروگاه هسته‌ای ایران را که روسیه ساخته آن را به عهده گرفته است در ماه آگوست سال جاری در بوشهر آغاز می‌گردد. سرگئی کرینکو رئیس فدرال انرژی اتمی روسیه گفته است طبق پلان فعالیت این نیروگاه صرف نظر از تعزیرات جدید علیه ایران در بوشهر آغاز می‌گردد. 5 عضو دائمی شورای امنیت با شمول روسیه به طور گسترده موافقه کردند تا تعزیرات جدید بالای ایران را وضع نمایند. کشورهای غربی ترس دارند که ایران می‌خواهد دست به سلاح هسته‌ای پیدا نماید. کار ساختمان نیروگاه بوشهر در سال 1991 میلادی آغاز گردید، ولی تا حال چندین بار کار اکمال آن به تعویق افتاده است. منشی عمومی ناتو میگوید متحدین و روسیه در مورد احتمال ساختن سیستم دفاع ضد راکتی در اروپا گفتگوهای را آغاز کردند. اندریس فوگراسموسن منشی عمومی ناتو در سوفیا پایتخت بلغاریا گفته است که اولین گفتگوها در مورد بین شورای روسیه و ناتو به چهارشنبه صورت گرفت. راسموسن افزود طرفین آماده اند تا در رابطه با این مسئله در جریان اجلاس ناتو که در ماه نوامبر برگزار می‌گردد گفتگوهای بیشتر انجام دهند. در اجلاس ناتو اعضای متحدین تصمیم خواهند گرفت که آیا اجازه ساختن سیستم دفاع ضد راکتی بدن یا خیر. هدف این اقدام محافظت 28 کشور عضو ناتو در برابر قدرت‌های راکتی در ظهور مثل ایران میباشد. و به تعقیب زد و بندهای قومی دو روز قبل هزاران تن دیروز در جنوب قرقیزستان دست به تظاهرات زدند. به گفته خبرنگار رادیو آزادی از منطقه حدود 5000 نفر که در شهر جلال آباد قرقیزستان گرده هم آمده بودند والی منطقه را مورد لت و کوب قرار دادند. والی منطقه همراه با سرپرست وزارت دفاع آن کشور به محل تظاهرات رفته بود تا با مردم صحبت کند. تظاهرات بدون رویداد بیشتر پایان یافت. بعد از برکناری قربانبیک باقیوف رئیس جمهور سابق قرقیزستان، مناطق در جنوب این کشور شاهد اعتراضات خشونت‌آمیز بوده است. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 1:08 با وقت کابل است. در این برنامه از انتقال اجساد قربانیان حادثه سقوط طیاره شرکت هوایی پامیر مصاحبه های را با مقامات افغان خواهید شنید و سپس مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید تا حالا ده ها جسد را از محل سقوط طیاره مسافربری پامیر دریافت کردند. ازمرای بشری سخنگوی وزارت امور داخلی بعد از چاشت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که روند انتقال این اجساد آغاز شده است. مقامات میگویند این طیاره در یک منطقه مرتفع میان شکردره و غوربند سقوط کرده است. سرپرست وزارت ترانسپورت افغانستان نیز به رادیو آزادی گفت که عملیات به هدف انتقال اجساد این حادثه ادامه دارد. این طیاره روز دوشنبه هفته گذشته زمانی که از ولایت قندوز به سوی کابل پرواز کرده بود از صفحه رادار ناپدید شد و سپس مقامات سقوط این طیاره را تایید کردند. البته در این طیاره 44 تن که شامل مسافرین و عمله پرواز می شدند سوار بودند. مقامات دیروز محل سقوط این طیاره را تثبیت کردند و در حال حاضر عملیات برای انتقال اجساد به کابل ادامه دارد. در این مورد احمد جعفر احمدی با محمد الله بتاش سرپرست وزارت ترانسپورت افغانستان صحبت را انجام داده که با هم میشنویم.
آقای بتاش، پس از تثبیت شدن محل سقوط تیاره شرکت هوایی پامیر و رسیدن نیروهای نجات به محل به شمول خود شما، میشه تصویر کلی از محلی رویداد برای ما بتین؟
ما همین لحظه برای ما از پلیس ملی و امنیت ملی متخصصین هوانوردی همین لحظه برای پلاستیم ارتفاع بسیار بالا است، 4300 متر ارتفاع داره. در این قسمت هستیم، همین لحظه عملیات ما جریان داره. همین نقطه هم آخر نقطه آخر غوربند است، یک طرفش سرخ بارس است و یک طرف شکرداره است، همین توزی بلنده.
آقای بتاش، آیا مشخص شده که در این رویداد چند نفر یا چند مسافر هلاک شده؟
رقم دقیق به خاطر از اینکه به هر ساعت تیپستن عملیات جریان داره، رقم دقیق سوال بر شما گفته نمیتونم. در مجموع ما 38 مسافر داشته و 6 عمله.
یعنی شما در حالی که در محل حضور دارین اجساد در محل رویداد میبینین؟
بله دریافت کردیم.
تو تخمینی گفته میتونین که چند جسد تا حالا دریافت کردین؟
همین لحظه ما از همکارای خود هم طرف تماس داریم، رقم دقیق گفته نمیتونیم، مقصد یک پیدا را دریافت
کردیم. آیا روند انتقال اجساد مسافرین تیاره آغاز شده؟
تا هنوز نه، بخاطر از اینکه ما از این قلوی که ایره روان میکنیم پایین دوید هلیکوپتره نشست کرده میتونه هلیکوپتره ما یک قرارگاه آماده ساختیم در چارکار و هلیکوپترهای اردوی ملی و پلیس ملی آماده باش هستن، هر زمانی که ما در قلعه را پایین کردیم هلیکوپتره نه را انتقال میتن.
آقای بتاش، چه مشکل عمده در برابر پروسی انتقال ای اجساد وجود داره؟
امیل از خو همکارای ما از اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی موافقانه عملیات خود پیش میبرن، گرچه بسیار نقطه مرتفع است، برف هم است، بسیار پوزه خطرناک هم است، کار دوام داره. ببینیم اگر ضرورت شد باز از همکارای بین المللی خودم خواب خواستیم، بغیر فعلا کدام ضرورت احساس نمیشد.
آیا جعبه ضبط صوتی تیاره را شما دریافت کردین و حالا علت سکونی تیاره مشخص شده؟
دریافت کردیم بله. یه تو هنوز دیگه او را خب باز متخصصیم میبینه دیگه، ما در توزه هستیم در کدام وسائل کدام دیگه در دست ماره است، بعد ساوردیم او را باز متخصصیم در دایتا خواب دیدن و عامل سکوت در اونجا خواب بررسی کردن.
آقای بتاش، به عنوان پرسش اخیر از شما، به اساس قانون هوانوردی با خانواده های قربانی های رویداد باید چه نوع کمک صورت بگیره؟
چیزی که شرکت هوایی بر ما گفتن تیاره بیمه داشته که باید از در قسمت خواهد صحبت خواهد کردیم، بخاطر از اینکه شرکت میگه که تیارهشان بیمه شده بوده، مسلمان هر نوع کمکی که کرده بودانیم ما بر هموطنان خود بر از این خدمت هستیم. میگه
وزیر ترانسپورت افغانستان بود که در مورد انتقال اجساد تیاره شرکت هوایی پامیر با رادیو آزادی صحبت میکرد. البته این تیاره 44 سرنشین و عمله پرواز داشت که بر روز دوشنبه هفته گذشته زمانی که از ولایت قندوز به سوی کابل پرواز کرده بود از صفحه رادار ناپدید شد و سپس مقامات سقوط این تیاره انتونوو 24 را تایید کردند. وزارت امور داخلی افغانستان در این حال میگوید تا حالا بعد ده ها جسد را از محل سقوط تیاره مسافربری پامیر دریافت کردند. ازمرای بشری سخنگوی وزارت امور داخله بعد از چاشت امروز در صحبت با رادیو زودی گفت که روند انتقال این اجساد آغاز شده است. آقای بشری همچنان گفت که احتمال پروسه انتقال اجساد از محل سقوط این تیاره تا آخر امروز ادامه خواهد یافت. البته تلاش داشتیم تا با خبرنگار رادیو آزادی در محل عملیات تماس برقرار کنیم، اما نسبت ای که خبرنگار رادیو آزادی در سفر به هلیکوپتر از یک محل به محل دیگه قرار داشت، جزئیات در این مورد را در برنامه های بعدی براتون پیشکش میکنیم. اما حالا باز هم از احمد جعفر احمدی بشنیم که مصاحبه ای را با سخنگوی وزارت امور داخله از مرای بشری انجام داده است.
آقای بشری، شما گفته میتونین که آیا در حال حاضر روند انتقال اجساد مسافرین تیاره مسافربری پامیر از محل سقوطی تیاره آغاز شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، بعد از چند روز جستجوی هوایی توسط نیروهای امنیتی افغان و نیروهای بین‌المللی یعنی نیروهای ISAF نواختهای عصر دیروز، نیروهای امنیتی توانستن از هوا نقطه سقوط تیاره پامیر را پیدا بکنن و دیشب بالای پلان کار کردن. امروز صبح ساعت 8 صبح اولین تیاره های هلیکوپتر وزارت امور داخله در محل پایین شدن و نیروهای اردوی ملی افغانستان هم با قوتهای هواییشان در محل پایین شدن و فعلا به شدت کار جستجو و دریافت اجساد قربانیان و انتقالشان به مرکز ادامه دارد.
آقای بشری، شما گفته میتونین که تا حالا چه تعداد از اجساد این مسافرین از طرف نیروهای امنیتی دریافت شده؟
الا اکنون ده ها جسد را نیروهای امنیتی توانستن از محل پیدا بکنن و به گمان اغلب که تمام اجساد در همین نقطه شاید به دست ده. نقطه بسیار نقطه بلند و با ارتفاعی است.
بله آقای بشری، اگر بگوین که در این عملیات انتقال اجساد چه تعداد از نیروهای امنیتی به خصوص پلیس سهم دارن؟
وزارت امور داخله دو هلیکوپتر داره و ما در چند روز گذشته از دو هلیکوپتر خود استفاده کردیم و مو هلیکوپترهای ما میحال هم در محل هستن، نشست کردن و کوشش بری است تا اجساد پیدا شه و یا اجساد را انتقال بدیم. در ضمن ازی اردوی ملی افغانستان هم از قوتهای هوایی خود استفاده کردن و کوشش بری است تا بتانی مشترکن اجساد قربانیان ای سانحه علمناک را به سرعت انتقال بدیم و بعد از انتقالشان به کابل و بعد از شناساییشان به اقارب و فامیلایشان سپرده شوند.
در این حال گفته میشه که به دلیل مرتفع بودن محل سقوط این تیاره، عملیات انتقال با یک رشته مشکلات هم همراه بوده. این مسئله چقدر دقیق هست؟
مسئله کاملا دقیق است، چون نقطه بسیار زیاد پیچیده و نقطه سخت و دشواری است، در یک ارتفاع بسیار بلند قرار داره و بر اساس معلومات در اون نقطه برف هم وجود داره و حتی اصلا راه موتر دیده نمیشه، پیاده هم نمیتونه بره. یگانه راهی که ما میتونیم اجساد قربانیان را انتقال بکنیم او از طریق طیاره و هلیکوپتر است.
به عنوان پرسش اخیر از شما آقای بشری، شما پیش بینی کرده میتونین که روند انتقال ای اجساد مشخصا چه وقت خاتمه خواهد پیدا کرد؟
آرزوی ما این است که بتانیم با تیاره هایی که در اختیار داریم بتانیم اجساد قربانیان را الی اواخر امروز انتقال بدیم، ولی مشکل عمده انتقال نیست، مشکل عمده دریافت اجساد است، چون باید او را جستجو بکنن، از بین برف پیدا بکنن در نقاطی که اجساد افتیده، چون کاملا منهدم شده و از هم پاشیده توته توته شده، اجساد هم پراگنده افتیده و مخاطر یک کم وقت میگیره تا اجساد پیدا کنیم.
هزمره بشری سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان بود که در مورد پیدا کردن تعداد از اجساد از محل سقوط تیاره مسافربری پامیر با رادیو آزادی صحبت میکرد. به گفته آقای بشری، روند انتقال این اجساد آغاز شده و در حال حاضر جستجو برای پیدا کردن سایر اجساد هم ادامه دارد. آقای بشری همچنان گفت که با جستجوی اجساد احتمالاً پروسه انتقال آنها از محل سقوط تیاره شرکت هوایی پامیر تا اواخر امروز خاتمه یابد. مقامات افغان گفتند که تیاره مسافربری شرکت هوایی پامیر به روز دوشنبه در منطقه مرتفع بین شکردره و غوربند سقوط کرد. تعداد مسافرین و عملای این تیاره 44 تن بود که 6 تنشان خارجی بودند. مقامات افغان دیروز محل سقوط این تیاره انتونوف 24 را تثبیت کردند و در حال حاضر عملیات برای جستجو و انتقال اجساد به کابل ادامه دارد. تازه ترین ها در این مورد را از رادیو آزادی و همچنان از صفحه اینترنتی ما گرفته میتونین. آدرس ما stazadiradio.com.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
ساعت 1:20 با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. از همراهیتان تا این دقایق تشکر میکنیم و حالا مجله فرهنگی هفته رادیو آزادی را آماده نشر داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
تا آنجا که می توانید از آرزوهای خود کم کنید و به عمل بپردازید. اگر انجام کار ظاهراً باعث شادمانی شما شده است و در واقع به سود شما نیست، آن را با کار دیگری که در پهلوی شادی سودی هم به دنبال دارد جاگزین کنید. آرزو پایان نمی یابد. تنها چشم انسان را بر روی نعمتهایی که در اختیار دارد می بندد. فرصت سپاسگزاری را از انسان می گیرد و زندگی را در اندوه نداشته ها تباه می سازد. با سلام و آرزوی سلامتی شما عزیزان برنامه، ملیه احراری مجله فرهنگی را می گشایم با موضوعات و گزارش های جالب از این دست. نمایشگاه هزاران نسخه خطی در کابل برگزار شد. نمایشگاه کارتون برای اولین بار در هرات رو اندازی گردید. برای آگاهی صاحبان رسانه ها کمیته بین المللی صلیب سرخ سیمینار را در فرا دایر کرد. مطالب جالب دیگر هم داریم با هفت شهر عشق در این مجموعه. و ما حالا به سراغ خبرهای فرهنگی می رویم و از برشنا نظری می شنویم.
فرهنگیان افغان در شهر هرات برای برگزاری یک سمینار بزرگ علمی تحقیقی آمادگی می‌گیرند. این سمینار در خصوص معرفی هرات باستان را اندازی خواهد شد. سمینار هرات در گذرگاه تاریخ که در خزان امسال برگزار می‌شود، در مورد مسائل مختلف وابسته به هرات و تاریخ این ولایت باستانی آثار تحقیقی به خوانش گرفته خواهد شد. هرات یکی از ولایات تاریخی افغانستان است که از قدیمی‌ترین شهرهای جهان نیز به حساب می‌رود که تاریخ مکتوب 3000 ساله دارد. قرار است آثار این سمینار به شکل یک کتاب منتشر شده و در دسترس همه علاقمندان تاریخ قرار گیرد. در نظر است سمینارهای مشابه در مورد سایر ولایات افغانستان نیز در آینده برگزار شود. یک نمایشگاه از آثار نسخ خطی تاریخی افغانستان در آرشیف ملی این کشور را اندازی شده است. این نخستین نمایشگاه است که برای علاقمندان آثار خطی تاریخی افغانستان در کابل گشوده شده و نشان دهنده داشته های تاریخی آرشیف ملی این کشور است که از گزند حوادث تا کنون به دور مانده اند. سخی منیر رئیس آرشیف ملی افغانستان گفت که همه آثار موجود آرشیف در معرض دید علاقمندان قرار داده شده است.
ما خواستیم که آنچی داریم و آنچی که مورد استفاده قرار میگیره در معرفت تاریخ خود یک بار دیگر نمایشگاه را تدویر کنیم تا من بعد و روزهای بعدی خود آرشیف ملی محل بازدید مجموع نسل جوان بر اساس شناسایی مسیر تاریخ افغانستان. هدف اساسی این نمایشگاه روی همین مسائلی که ما برای شما گفتم نهاده شده.
به گفته رئیس آرشیف ملی افغانستان، آنان تلاش دارند تا برای حفاظت بیشتر از آثار خطی موجود در آرشیف شیوه های بهتر به اجرا گذاشته شده و وسایل عصری نیز برای آن فراهم کنند. در آرشیف ملی افغانستان به علاوه نسخه قدیمی خطی قرآن کریم، آثار خطی با پیشینه طولانی تا قرن سوم میلادی نیز وجود دارد که این نهاد را به عنوان یکی از معتبرترین آرشیف های جهان مبدل کرده است. رئیس اداره علمی فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو در افغانستان اعلان کرده است که این سازمان همکاری‌های بیشتری در زمینه حفظ آثار باستانی افغانستان و سایر تلاش‌ها برای احیای ساحات فرهنگی انجام خواهد داد. این مطلب در مراسم تجلیل از روز بین‌المللی موزیم‌ها و تنوع فرهنگی در کابل ابراز شد. رئیس اداره یونسکو گفت که کارشناسان این مؤسسه فرهنگی جهانی در زمینه کاوش‌ها در ساحات باستانی و برگشتاندن آثار غارت شده موزیم ملی کشور همکاری بیشتری خواهند کرد. عمر خان مسعودی، رئیس موزیم ملی افغانستان، به خبرنگاران گفته است که از سال 2001 میلادی به این طرف تا کنون حدود 11,000 اثر تاریخی غارت شده افغانستان به کمک اداره یونسکو به افغانستان برگشتانده شده است. ترکیه تعهد کرده است که همکاری‌های بیشتری در زمینه آموزش خبرنگاران و دست‌اندرکاران سینمای افغانستان را در آن کشور فراهم خواهد کرد. این مطلب در دیدار ابراز شد که به تازگی میان خبرنگاران افغان و ترکی در ترکیه صورت گرفته است. به تازگی گروهی از خبرنگاران افغان به دعوت مؤسسه میدیا لوگ ترکیه به آن کشور سفر کرده بودند تا در مورد آزادی بیان، فعالیت‌های فرهنگی و همچنان سایر مسائل بحث و تبادل نظر نمایند. گروه خبرنگاران افغان که از رسانه‌های دولتی و غیر دولتی افغان نمایندگی می کردند، دیدارهای متعدد با خبرنگاران ترکیه انجام دادند. انتظار می رود ترکیه امسال و در سالهای آینده کمک‌های بیشتری برای تقویت مطبوعات، سینما و تئاتر افغانستان فراهم کند. و خبر آخر این که وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در همکاری مالی سفارت ایالات متحده آمریکا مسجد تاریخی گلدسته را در شهر کهنه کابل بازسازی کرده است. این مسجد تقریبا یک قرن پیشینه تاریخی دارد و یکی از بناهای بسیار مشهور کابل قدیم به شمار می رود. مقامات گفتند که بخش‌های وسیع از این مسجد در نتیجه جنگ‌های تنظیمی و بعداً عدم توجه نهادهای مسئول از بین رفته بود. اما حالا سفارت ایالات متحده آمریکا در همکاری با ریاست حفظ آبادات تاریخی این کشور مسجد گلدسته را با احیای تزئینات قدیمی آن بازسازی کرده است. اما در این حال گزارش‌های نیز وجود دارد که در برخی از ولایات افغانستان ساکنان محلی مسجدهای تاریخی را تخریب کرده و ساختمان‌های تازه‌ای را برای آن می‌سازند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
اخیراً بزرگترین نمایشگاه نسخ خطی در آرشیف ملی افغانستان گشایش یافت. مسئولان آرشیف ملی افغانستان میگویند حدود 11,000 اثر آرشیف ملی افغانستان برای 3 روز در این نمایشگاه به معرض دید علاقمندان قرار گرفت. حمید پشمان خبرنگار رادیو آزادی در زمینه انگیزه های راه اندازی این نمایشگاه و اینکه برای حفظ آرشیف ملی در افغانستان چه کارهایی شده است با سخی منیر رئیس آرشیف ملی افغانستان مصاحبه‌ای دارد که با هم بشنویم.
نمایشگاهی که راه اندازی شد اولین و نخستین نمایشگاهی در تاریخ آرشیف ملی افغانستان است که بخش نسخ تزیینی خطی و اسناد تاریخی است. قبلا آرشیف ملی افغانستان از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ نمایشگاه‌هایی داشت که مربوط می‌شد به نسخ خطی. در این نمایشگاه تلاش شده که اسناد تاریخی از مجموع دورایی که در آرشیف ملی کشور وجود داره در بر اولین بار در دید تمام علاقمندان فرهنگی، پژوهشگران و معاقان گذاشته شود. نیاز چی بوده که ما نمایشگاه دایر کردیم؟ یکی است که آرشیف ملی افغانستان یکی از آرشیف‌های بی‌نظیر منطقه است. متأسفانه در معرفی از این آرشیف قبلا طوری که لازم بوده کار صورت نگرفته. ما پارسال یک سال پرباری از کار و فعالیت داشتیم و تانستیم یک نسخ آرشیف مربوط به آرشیف ملی را که عبارت از بروشیر رنگه می باشه این را در معرض دید مجموع خارجی ها افغان ها و مقیم قرار بدیم که این سبب ازی گردید که همگی بفهمند که در آرشیف ملی افغانستان چی وجود دارد. محققینی که به آرشیف ملی افغانستان می خواهند مراجعه کنند و پروسه های تحقیق را می خواهند پیش ببرند اینا هنوز نمی دانند، چون دقیقاً فهرست نگاری و ردیف بندی آثاری که در آرشیف ملی بنابر ملاحظات تاریخ دورهای تاریخی که در افغانستان وجود بودن نبوده.
قدیمی ترین آثار آرشیف ملی افغانستان مربوط به کدام دوره ها میرسه و چی تعداد آثار آرشیف ملی تای جنگ های دراز مدت از بین رفته؟
اول خوشبختانه بر شما بگویم که در مجموع خانه های ملی افغانستان آرشیف ملی افغانستان از او جمله نهادهایی است که مورد غارت و چپاول قرار نگرفته. قدیمی ترین نسخه که ما در آرشیف ملی افغانستان داریم ارتباط میگیره با قرن 3 قبل از میلاد و قرن 3 میلادی و اون نسخه های قدیمی که عمده سرش باید بس شوه عبارت از قرآن عظیم شان است که منسوب به خط حضرت عثمان، منسوب به خط امام حسین و امام حسین است و منسوب به خط حضرت علی کریم وجهه است که این قدیمی ترین نسخه که در آرشیف ملی وجود داره فعلا امین.